به نام خدا. کتاب زندگی فضیلتمند در عصر سکولار، نویسنده چارلز تیلور و فرهنگ رجایی، گردآوری و ترجمه فرهنگ رجایی، نشر آگاه، تهران، چاپ یکم، 1393، گوینده پریوش زاهدی، تهیه شده در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، بخش نابینایان، ضبط آزاد. تاریخ ضبط اردیبهشت ماه 1394. تلفن تماس 22 89 400 4-7. این کتاب مجموعاً در 220 صفحه به چاپ رسیده است.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آبای بوف.
فهرست درباره نویسندگان صفحه 7. پیشگفتار نوشته فرهنگ رجایی صفحه 9. گفتار یکم طرح مسئله چالش مهم امروز نوشته فرهنگ رجایی صفحه 19. گفتار دوم بحران زمان کناکنش دین و تجدد و امکان یک تجدد دیندارانه نوشته چارلز تیلور صفحه 69. گفتار سوم علل بحران اتمیسم نوشته چارلز تیلور صفحه 111. گفتار چهارم راه حل، تدبیر و سلوک اعتبار بخشی، نوشته چارلز تیلور صفحه 149. نتیجه، نوشته فرهنگ رجایی صفحه 209. نمایه، صفحه 217. صفحه 7 درباره نویسندگان. چارلز تیلور در 5 نوامبر سال 1931 در مونترال کانادا متولد شد. پس از تحصیل دوره کارشناسی در دانشگاه مکگیل 1952 در رشته تاریخ به دانشگاه آکسفورد رفت. دوره کارشناسی تازه‌ای را در رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد به پایان رساند سال 1955 و بعد دوره مطالعات عالی خود را در فلسفه زیر نظر متفکر و مورخ معروف آیزایا برلین 1909 تا 1997 در سال 1961 به اتمام رسانید. در سالهای تحصیل در آکسفورد تدریس هم می کرد. پس از بازگشت به کانادا در دانشگاه مکگیل به عنوان استاد علم سیاست و فلسفه تا سال 1997 که بازنشسته شد تدریس می کرد. خدمات علمی وی نه فقط در استان کبک و کانادا که هر دو بالاترین مدال افتخارشان را به وی اعطا کردند که در دیگر کشورها نیز مورد قدر شناسی است. مثلا در آمریکا از سال 1986 عضو خارجی آکادمی آمریکایی هنر و علم بوده و در ژاپن در سال 2008 برنده جایزه کیوتو شد که برخی آن را جایزه نوبل ژاپن می‌خوانند. دانشگاه‌های زیادی به وی دکترای افتخاری اعطا کردند و کتابش عصر سکولار در سال 2007 جایزه مهم و معروف تمپلتون را از آن خود کرد. همه این دستاوردهای علمی و جهانی به جای خود، تیلور انسان وارسته است و تواضع و مهربانیش نمونه است. حشر و نشرهای متعدد با وی از مهمترین تجربه های زندگی هم بودند. فرهنگ رجایی استاد فلسفه سیاسی و روابط بین الملل در حال حاضر رئیس دانشکده انسانیات دانشگاه کارلتون در کاناداست. در 4 فروردین سال 1331 در ده خسبیجان از دهستان کزاز عراق به دنیا آمد. تحصیلات عالی خود را در دانشگاه های تهران، علوم سیاسی 1354، اوکلاهوما مدیریت دولتی 1997 و ویرجینیا، روابط خارجی و فلسفه سیاسی 1983 به اتمام رساند. در دانشگاه‌های تهران، دانشکده روابط بین الملل، انجمن حکمت و فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و دانشگاه شهید بهشتی در ایران و در مؤسسه شرق شناسی جدید در دانشگاه هامبولت آلمان، دانشگاه آکسفورد انگلستان و دانشگاه ایالتی شانی در ایالت اوهایو در آمریکا استاد آموزشی و پژوهشی بوده است. از وی چندین کتاب تألیفی و ترجمه در مجموع 17 کتاب و مقالات بسیاری به زبانهای فارسی و انگلیسی در ایران و خارج از ایران به چاپ رسیده است. در اینجا تنها به ذکر تازه ترین کتابهای وی اشاره می شود که عبارتند از اندیشه و عمل کونت تامسون، خداوند هنجارها انگلیسی 2013 برابر 1392، اسلامگرایی و تجددگرایی، تحول گفتمان در ایران، انگلیسی 2007، 1386 ترجمه به عربی 2010 برابر 1389 و مشکله هویت ایرانیان، ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ، تهران نشر نی، چاپ ششم 1392. صفحه 9 پیش گفتار. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. حضرت مولانا. پانویس مثنوی معنوی تصحیح عبدالکریم سروش، تهران علمی و فرهنگی 1375، دفتر سوم بیت 3212. ادامه متن. مهمترین تشنگی انسان معاصر چیست؟ اربابان اندیشه و فکر چندین سال است که راسخانه ابرام می‌ورزند که جهان با یک بحران اقتصادی درگیر است. به گمان من این آسیب شناسی جز کج فهمی چیز دیگری نیست. اما این حرف نباید دست کم گرفتن اهمیت اقتصاد تلقی شود. سپهر اقتصاد و علم برآمده از پرسش‌های آن به انسان کمک می‌کند تا امکانات محدود دنیایی و تقاضاهای نامحدود آدمی را مدیریت کنند. در دنیایی که علم جدید و صناعت و فناوری امکان تولید انبوه را ممکن و آسان کرده است، محدودیت عملاً مقوله‌ای بی‌محتوا شده است. فقر به معنای واقعی کلمه نباید وجود داشته باشد. نسبت دادن فقر به بحران اقتصادی نادیده گرفتن علت اصلی آن است. ناگفته پیداست که بسیاری از مناطق دنیا در محرومیت مطلق به سر می‌برند و حتی در قلب جهان پیشرفته گروه عظیمی از مردمان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما دلیل آن نبود امکانات نیست، بلکه سیاست‌های خودخواهانه و خارج از انصاف برخی از کشورهای جهان به اصطلاح اول و تا حد زیادی بی تدبیری و یا به تعبیر تنسر موبد زمان ساسانی، عدم رعایت قانون عقل جهانداری در بقیه جهان است که بشر را گریبانگیر نابرابری کرده است. پانویس نامه تنسر، تصحیح و گردآوری مجتبا مینوی و محمد اسماعیل رضوانی، تهران، خارزمی 1354، صفحه 53. ادامه متن. اهل بصیرت و صاحب دلان، خواه اهل دین و خواه اهل جهانبینی سکولار انسان حضور، خوب می دانند که بحران اصلی بشر امروز همان است که همیشه انسان را به خود مشغول داشته و آن جز تشنگی برای یک زندگی موفق از نظر کمی و معنادار از جهت کیفی نیست. البته آنان که درد دین دارند به دلیل اعتقاد و باور دینی این موضوع را بهتر در می‌یابند، زیرا آنها می‌خواهند هم دیندار بمانند و هم در جهان بازیگر و نقش‌آفرین باشند. به همین دلیل تشنگی اصلی امروز همان پرسش همیشگی انسان‌هاست که چگونه میتوان هم موفق بود و هم معنادار و با کیفیت زندگی کرد؟ آنچه این پرسش را مهمتر و از جهاتی عاجل‌تر میکند این که مرحله امروز تمدنی بشر که بر تجدد بنا شده است ظاهراً با کل تجربه تاریخی بشر در تضاد است. پس چالش این است. چگونه میتوان در عصری که به تعبیر بصیرت‌آمیز مارشال برمن به تبع مارکس همه چیزهای استوار به هوا مبدل می شوند، کمیت و کیفیت را به طور متناسب در هم آمیخت؟ این پرسش برانگیزنده و راهبر تنظیم این رساله به شکل تألیف و ترجمه بوده است. پرسش مستتر در عنوان زندگی فضیلتمند در عصر سکولار را می توان این گونه بازنوشت. چگونه می توان در جهان و دورانی که بر اساس جهانبینی سکولار همه شمول بنا شده، شکل گرفته و قاعده بازی آن به شرط همه حضوری ارادی انسان سامان داده شده، به همین دلیل وسوسه تفرعون و خودمدار شدن در همه جا حاضر و ناظر است، یک زندگی فضیلتمند و موفق داشت. دو مفهوم مهم در کناکنش مداوم هستند، یکی زندگی فضیلتمند و دیگری سکولار انسان حضور. مراد از زندگی فضیلتمند وضعیتی است که جنبه کمی و جنبه کیفی زندگی بشر هر دو به وجهی سامان یابد که هر دو جایگاه و مصداق مناسب خود را داشته باشند. به یاد می آورم که در روستایی که بزرگ می شدم، وقتی قرار بود از یک جای خوب و مطلوب تعریف شود، این طور بیان می شد. علت خوبی آنجا این که هم آب و آبادانی برقرار و هم بانگ مسلمانی بلند است. با نگرش امروز می توان ادعا کرد که تعبیر دقیق و کاملی از زندگی مطلوب و فضیلتمند در این حکمت عامیانه نهفته است، زیرا هم آبادانی دنیای فانی تأمین و هم خیر و سعادت زندگی باقی برقرار است. به گمان نگارنده چه بسا مفهوم قرآنی حیات طیبه این مجموعه را القا کند. به همین دلیل نگارنده آن را بهتر از دیگر مفاهیم مانند زندگی دینی، دیندارانه، شریعت مدار آمیخته با تجربه دینی و امثال آن برای معرفی و توضیح زندگی فرد و یا جامعه کارآمد و روشن کننده می داند، به ویژه برای آنها که درد دین دارند و می خواهند همه تجربه های دنیاییشان مصداق دنیا مزرعی آخرت باشد. زندگی فضیلتمند بدون آنکه منکر نعمات دنیایی و یا به قول حضرت حافظ عالم سوز باشد، بران است که بازیگری و نقش‌آفرینی در دنیا باید به ادب، آیین و شعائر هنجاری اخلاقی مقید باشد. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک است این که تدبیر و تأمل بایدش. غزل با مطلع باغبان گر پنج بیت سوم. به زبان دیگر، زندگی موفق، تمدن‌ساز، جالب و ارزشمند است که به زیور فضیلتمندی آمیزش کیفیت و کمیت آراسته گردد. این مفهوم در چندین سوره از قرآن مجید و مثلا برای توصیف باد، شجره، مسکن، فرزند، کلمه و بلاد آمده است. به طور مثال سوره آل عمران آیه 38، سوره توبه آیه 72، سوره یونس آیه 22 و ابراهیم آیه 24. به صراحت برای توصیف زندگی مطلوب در سوره نحل و با آیه 97 به این صورت آمده است: برای هر کس از مرد یا زن کار نیک کند و مؤمن باشد، به زندگانی پاک و پسندیده‌ای حیات طیبه زنده‌اش می‌داریم و بهتر از آنچه کردند پاداششان را می‌پردازیم. پانویس قرآن کریم، ترجمه از بهاءالدین خرمشاهی، تهران، انتشارات جامی و انتشارات نیلوفر، 1375، صفحه 278. ادامه متن. مفهوم دوم یا سکولار اندیشه ای را بیان می کند که عموماً برای تعریف و توصیف مذهب مختار در جهان کنونی استعمال می شود. صاحب این قلم فکر می کند استفاده از کلمه انگلیسی این مفهوم در زبانی غیر از انگلیسی به این بهانه که در دیگر زبانها معادل آن وجود ندارد قدری مسامحه کاری است. واژه سکولار که از واژه لاتینی سکولاریس مشتق شده، به معنی زمانی و جهانی است که برای مقابله با این فکر بروز کرد که مدعی بود انسان باید بر اساس و در چارچوب قواعد الهی که ورازمانی هستند و در محدوده معبد زیست کند، زیرا وظیفه سالک در زندگی این جهانی پشت کردن به دنیاست. واقعیت این است که چنان حیاتی نقض زندگی کردن به مصابه انسان است. اما این فکر بدی و ناگفته‌ای نبود. با یک نگرش کلان به تاریخ بشر میتوان رد پای آن را در خارج جغرافیایی غرب امروز مشاهده کرد. به طور مثال مکتب فکری معروف سوفسطائیان در یونان باستان نظری مشابه موضع سکولار امروز ارائه میکرد. آنها نیز در مقابل نگرش خدایان مدار این فکر را ارائه دادند که انسان باید معیار نهایی همه چیز باشد. پانویس به طور مثال آموزه‌های مکتب طبیعت‌گرایان در چین باستان و یا چاراواک در هند باستان قرابت زیادی با اندیشه سوفسطائیان دارد. ادامه متن. تمایز مهم این است که آموزه سکولار از زمان نوزایی رنسانس به بعد به یک الگوی فکری غالب و همه شمول تبدیل شده است. حال پرسش این است که معادل دقیق فارسی و نه ترجمه تحت لفظی سکولار چیست؟ یافتن پاسخ از راه این پرسش می گذرد که براستی بازیگری و نقش آفرینی در زمانه سکولار به عهده کیست؟ می دانیم که در یونان باستان دیدگاه سوفسطائی به مذهب مختار تبدیل نشد و بازیگری و نقش آفرینی کماکان در حیطه اختیار آپولو خدای ساکن در معبد دلفی ماند. او بود که باید بر همه چیز مهر تایید می گذاشت که من آن را حضور می خوانم. عصر سکولار این نقش را برای انسان قائل است و به همین دلیل به نظر من دقیق ترین معادل مفهومی و تکرار می کنم اگر نه زبانی برای واژه سکولار در زبان فارسی انسان حضور است، زیرا در زمانه حاضر و جهان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برآمده از آن همه حضوری و تایید انسان تعیین کننده است. پانویس قوت این معادل این است که در دستگاه گوارش زبان فارسی صرف می شود و می توان از آن اسم انسان حضور و قید انسان حضورانه و امثال آن را ساخت. البته برای اینکه این معادل جا باز کند در این رساله سکولار و انسان حضور با هم استفاده شده است. امید است از اقبال پذیرفتن توسط خواننده ایرانی برخوردار شود. ادامه متن. دقیق ترین، صریح ترین و موجز ترین بیان این ادعا را آبراهام لینکلن 1809 تا 1865 میلادی در توصیف از حکومت مردم سالار بیان کرده است. از مردم، برای مردم و به دست مردم. پانویس این عبارت مهم و اساسی را لینکلن در یک سخنرانی بسیار کوتاه در تاریخ 19 نوامبر 1863 بیان کرد. سخنرانی مجموعاً 272 کلمه دارد و معروفترین سخنرانی در تاریخ آمریکا تلقی می شود. به مناسبت ارائه در گتیزبرگ در ایالت پنسیلوانیا به خطابه گتیزبرگ معروف است. ادامه متن. منشأ هر نظم دنیایی انسان است. هدفی دنبال می شود که انسان معین کرده است و تحقق این هدف به دست خود انسان و یا نمایندش در اینجا بخوانید شهروند صاحب الزمان انجام می گیرد. در خصوص این مفهوم در گفتار اول که به توصیف بست و تحریر محل نزاع بحث اصلی این رساله اختصاص داده شده است بیشتر خواهم پرداخت. در واقع هدف اصلی و کلی این رساله بست و تبیین معنا و حدود و ثغور زندگی فضیلتمند است. وقتی به این نکته فکر می کردم که از کدام روش برای رسیدن به این هدف استفاده کنم، به این نتیجه رسیدم که به یک گفتگوی غیر حضوری با فیلسوف کانادایی معاصر چارلز میم تیلور دست بزنم. آرمان و هدف نهایی وی این است که ببیند چگونه می توان هم یک کاتولیک معتقد و مقید به آداب و آیین دین خود بود و هم در جهان جدید بازیگری و نقش آفرینی کرد. وی به وجهی مصداق هر دو مورد است. از یک سو از سرآمدان اندیشه و فلسفه در جهان و از مدافعان مهم آزادی خواهی آمیخته با انصاف و عدالت اجتماعی است و از سوی دیگر از متفکران دین ورز و مهم بزرگ معاصر است که به وجه غیر پوزشگرایانی از اهمیت و نقش حضرت باری در اجتماع سخن میگوید و مینویسد. به همین دلیل دغدغه و استدلالات فلسفی چارلز تیلور هم مهم و هم مناسب و نزدیک به وضعیت ما ایرانیان است. اینکه او میخواهد بداند چگونه میتوان در جهان جدید هم سکولار انسان حضور زیست و هم زندگی آمیخته با اخلاقیات و قداست داشت، بیشباهت به دغدغه اصلی ایرانیان از بعد از انقلاب 1357 نیست. میشد به یک گفتگوی حضوری با او دست زد، اما استفاده از آثار چاپ شده او ترجیح داشت، زیرا به فرد امکان بررسی و انتخاب میداد. نوشته های متعدد وی را مقایسه کردم و مربوط ترین و جامع ترین را انتخاب کردم. همه آثار تیلور مهم، خواندنی و ماندنی هستند. اما سه گفتار ارائه شده در این رساله از جمله نوشته‌های اساسی و ماندنی تیلور و از آن مهمتر مستقیماً مرتبط و متناسب با وضعیت ما در ایرانند. ضمن ترجمه کوشیدم برای در متن قرار دادن و روشن‌تر کردن مطلب حاشیه‌هایی گاه کوتاه و گاه نسبتاً مفصل اضافه کنم تا خواننده ایرانی را بهتر و بیشتر در گفتگو شرکت دهم. ذکر چند نکته کلی و ویراستارانه را لازم می‌دانم. نکته اول که محتوایی اساسی و مهم است این که خواننده با بصیرت ممکن است نتیجه گیری های تیلور در سه مقاله و یا نتیجه گیری نویسنده را در آخر کتاب که اولاً در سپهر رویه میمانند و ثانیاً مسئولیت داوری محتوایی را به عهده فرد وامی گذارند کافی ندانسته و حتی آنها را به شانه خالی کردن از گرفتن موضع واضح محکوم کند. ظاهر این مشاهده درست است، اما در کمال خضوع اعلام می کنم که امیدوارم این موضع به دلیل تواضع باشد و نه تردید و یا ناواضح‌اندیشی آنها. واقعیت امر این است که هر دو نویسنده ضمن احترام به اصالت جمع راه حل نهایی را مسئولیت فرد دانسته و برانند که تمام مواضعی که در تاریخ انسان کارساز بودند و مقبولیت عام پیدا کردند ابتدا نتیجه کناکنش و گفتگوی فرد با خیشتن خیش و بعد نتیجه کناکنش و گفتگوی فرد با جمع بودند. آنها باور دارند که محتوا همیشه در سپهر انتخاب فردی باقی می ماند و به همین دلیل سلوک را راهی بی پایان دانسته و سالک را دوستدار حق و حقیقت و نه یابنده آن تعریف می کنند. نکته کلان دوم نه فقط درباره این رساله که درباره همه موضوعات زندگی آدمی ورای دستورالعمل‌های استفاده از وسایل، ماشینالات و ابزارهای صنعتی صادق است. هر نوشته‌ای که به انسان مربوط می‌شود، به طور حتم حداقل چهار لایه از معنا را به خواننده منتقل می‌کند، زیرا چهار پرسش را در خود دارد. البته هر یک از این چهار لایه برای هر خواننده ممکن است شکل خاص خود را بگیرد، اما به تدریج به یک برداشت کلان و نسبتاً مشترک و مذهب مختار می شود. در زبان و فرهنگ فارسی آن را عقل سلیم و در غرب امروز برداشت مشترک می خوانند. این چهار لایه را با پرسش های زیر شناسایی می کنم. یک، عبارت چه معنای تحت لفظی را منتقل می کند؟ دو، جنبه نمادین نوشته کدام است؟ سه، چه فکر و الهامی را در خواننده برمی انگیزد؟ و چهار، چه رفتار اخلاقی را تشویق می کند؟ در رساله حاضر نگارنده هر چهار سطح معنی را در نظر داشته و خواننده را به آنها توجه می دهد. نکته سوم این که اولاً تا حد امکان از بکار بردن واژه خارجی خودداری کردم. به طور مثال از بکار بردن واژه مدرن، به دلیل اینکه ادعا می شود در فارسی جا افتاده است استفاده نکرده و فکر می کنم واژه های تجدد و جدید کاملا رسا و دقیق هستند. ثانیاً برخی از مفاهیم را که شاید در زبان فارسی معادل دیگری داشته باشند ترجمه تازه‌ای که دقیق تر و به معنای فرهنگی و فلسفی آن نزدیک تر است ارائه می کنم حتی اگر ترجمه تحت لفظی نباشد. به چند مورد اشاره می کنم. شاه واژه جهانبینی خدا حضور شرف و آبروست. تیلور آن را با کلمه هانور بیان می کند. شاه واژه جهانبینی سکولار انسان حضور کرامت و حیثیت است. تیلور آن را با دیگنیتی القا می کند. البته اندیشه خدا حضور اهمیت و نقش انسان را انکار نمی کند، اما مرکزیت را به حضرت باری می دهد. با همین منطق اندیشه انسان حضور ضرورتاً به معنی دشمنی و حتی کم اهمیت دادن به حضرت باری نیست، بلکه مرکزیت به اراده آدمی داده می شود. بر اساس این شاه واژه ها در جهان مبتنی بر اندیشه خدا حضور تقوا و تسلیم و در جهان مبتنی بر اندیشه انسان حضور قانون و اطاعت اخلاق فردی و هنجار جمعی را تعریف می کند. با توجه به این منطق است که در این رساله برای دو واژه یاد شده، حرمت ذات برای اولی و عزت نفس برای دومی انتخاب شده است. این دلیل در گفتار دوم بیشتر توضیح می شود. نکته چهارم این که نثر تیلور محاوره است و به همین دلیل در ترجمه نیز از نثر نسبتاً محاوره ای استفاده کردم که اولاً اصالت کاروی را بیشتر حفظ کنم و ثانیاً با سلیقه خود من نیز نزدیک تر است. نکته پنجم این که هر جا در مقاله های ترجمه شده نگارنده توضیح یا حاشیه ای را برای فارسی زبانان لازم دانسته است، آن را با آوردن نام خود در انتهای زیرنویس شناسایی کردم، زیرا در آن مواقع مسئولیت متوجه من است. نکته ششم این که هر جا آوردن تاریخ به هر دلیل لازم بوده است، اگر شمسی باشد با ه شین، اگر قمری باشد ه قاف، و برای سال میلادی میم را بعد از عدد آوردم. اگر میم قبل از عدد آمده باشد به معنی متولد است. نکته هفتم این که در اکثر کتاب‌هایم آوردن بندی را در پیشانی هر گفتار برای القای لب مطلب آن گفتار مفید می‌دانم. در این کتاب نیز همین سنت را دنبال کردم. برای سه مقاله تیلور هر سه فقره پیشانی به انتخاب من بوده و مسئولیت کاستی را به عهده می‌گیرم. در آخر از همه کسانی که مستقیم و غیر مستقیم در زندگی دانشوری مرا راهنما و همراه بودند سپاسگزارم. حضور و تأثیر مثبت آنها را در جای جای این رساله می‌بینم، اما مستقیماً در روند تنظیم، تألیف و ترجمه این رساله از دوستان و آشنایان زیادی نکته‌ها شنیده و واکنش‌ها دیدم که همه آنها کارساز بودند. قدر آنها را می‌دانم و از آنها سپاسگزارم. مایلم از چند نفر با نام یاد کنم. پروفسور جان آزبورن حامی مهمی برای تدریس و تحقیقات من بوده است. آقای دکتر امیر میرطاهری متن را خوانده و نظرات کارساز داد. آقای دکتر فرشاد شریعت با گفتگو از راه دور روشن کننده برخی تمایزات بود. سرکار خانم دکتر فاطمه گیوچیان لطف کرده و در ترجمه بندها یا عبارات از زبان فرانسه به فارسی کمک کرد. از دوست دانشور حمید اندیشان صمیمانه متشکرم. وی هم متن را خواند و هم در مقابله متن با نمونه ها متعهدانه همراه بود. بالاتر از آن در واضح تر نمودن متن و یافتن معادل های دقیق تر سهم مهمی دارد. تجربه او با کتاب و نشر در ایران اقبال بزرگی برای من بوده است. کار و زحمات دوستان در انتشارات آگاه را ارج می‌گذارم که متن را چنین آراسته در اختیار خواننده قرار دادند. تعهد و جدیت دوستان در گروه ویراستاری در قبال دقت علمی و پاسداری از زبان فارسی برای نگارنده هم آموزنده و هم متواضع کننده بود. کوشش آنها باعث شد که متن غنی‌تر، روان‌تر و بهتر شود. سعیشان مشکور و اجرشان مأجور باد. در نهایت، انسان فرهیخته و ایران دوست جناب حسین خانی نقشی به مراتب بالاتر از مسئول انتشارات داشته و با خنده لطیف و زنده خود مشوق کارهای علمی است. در عین حال، مسئولیت هر کوتاهی در تألیف و یا در ترجمه با شخص نگارنده است.
Audiobookboardpress.com